الرحیم. متن کامل سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی فلسفی به تاریخ روز جمعه 19 دی ماه 1359 هجری شمسی برابر با دوم ربیع الاول 1401 هجری قمری در دانشگاه تهران قبل از نماز جمعه. موضوع سخنرانی: عزت نفس.
إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المعيد أبو الغاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. پیروزی رزمندگان اسلام در جنگی که بر ملت ایران تحمیل شده است، این پیروزی در این چند روز اخیر بسیار درخشان بود و ملت ایران بسیار مسرور شدند. برای شکرگزاری در پیشگاه باری تعالی در این پیروزی و برای قدردانی از اون رزمندگان با ایمان فداکار و برای تشویق بیش از پیش جامعه ایران، امروز دعوت آقایان محترم اداره کننده نماز جمعه را اجابت کردم و به فضل الهی موفق شدم و در این محضر بزرگ آمدم و عرایض خود را در این محضر روی سه عنوان قرار می دهم. اول، درباره عزت از نظر اسلام. دوم، درباره انصاف از نظر اسلام. و سوم، تشکر از رزمندگان و دعای همه ما از خداوند برای پیروزی آنان. اما قسمت اول عرضم روی کلمه عزت است. در قرآن شریف و در روایات کلمه عزت مکرر به کار رفته است، اما اون معنایی که در لغت عرب از عزت اراده می شود غیر از اون معنایی است که عموم مردم می فهمند. مردم ما از کلمه عزت احترام می فهمند یا محبوبیت می فهمند، در حالتی که از نظر لغت
نه محدودیت معنی عزت است و نه احترام معنی عزت است. عزت را وقتی در لغت بیان می کنن می گوین حالت نفسانیه مانعت للانسان من ان یغلب. میگن عزت عبارت است از یک حالت نفسانی در انسان که اون حالت نفسانی نمیگذارد آدمی مقهور و مقلوب و زبون و شکسته و فرومایه شود. این معنی عزت است. بنابراین در منطق اسلام عزیز کیست؟ عزیز اون انسانی است که در مقابل مال خود را نبازد، در مقابل رشوه خود را نبازد، در مقابل تملق خود را نبازد، در موقع غضب خود را نبازد، در برابر شهوت خود را نبازد. اگر یک انسانی بتواند در مواقع و موارد گوناگون خود را نگاه بدارد، این انسان انسان عزیز است و قرآن میگوید پیغمبر دارای عزت است، مؤمنین هم دارای عزت هم. برای اینکه در آغاز سخن یک نمونه ای را از عزت نفس پیغمبر بگویم، یک قضیه ای که در کتب به چند صورت نقل شده من یک صورتش رو بیان می کنم. جنگی پیش آمد، پیغمبر با نظامیانش آمدن. یک منطقه عسکرگاه پیغمبر است و یک منطقه عسکرگاه دشمن، اما توافق شد 3 روز جنگ تعطیل باشد. روز دوم رسول اکرم یک تله از عسکرگاه بیرون آمد، آرام آرام قدم زد در منطقه بین دو عسکر. یک مقداری رفت، به یک تپه رسید، از تپه بالا رفت، قدری بالاتر رفت، بالای تپه آمد، خسته شد، نشست. بعد دید خسته است، دراز کشید روی خاک و روی تپه و پیغمبر خوابش رفت. در همون موقع یکی از سربازان دشمن هم از عسکرگاه خارج شد، آمد پای اون تپه و رفت بالا، دید یک نفر خوابیده، آمد دید رسول اکرم است. عجب، اگر من الان پیغمبر رو بکشم و سر پیغمبر رو برای فرمانده ببرم، هم جنگ پایان میپذیرد، هم من درجه و رتبه و مقام میگیرم. تصمیم گرفت برای کشتن پیغمبر. حالا شرایط را دقت بفرمایید. پیغمبر درازکش، دشمن ایستاده. پیغمبر خواب، دشمن بیدار. پیغمبر بدون سلاح، دشمن مسلح. چرا در حال خواب پیغمبر را نکشت نمیدانم، اما صدا زد گفت محمد محمد. پیغمبر چشمشو باز کرد. ها نگاه کرد، دید سرباز دشمن با شمشیر بالای سرش ایستاده. این چه حالتی است؟ اگر برای انسان پیش آمد چه می شود؟ حداقل ترسیدن، وگرنه ممکنه بعضی زبان به التماس و تملق بکشایند. اما رسول اکرم چشم گشود، بدون کمترین تفاوت سرباز را نگاه کرد. او گفت پیغمبر، چی میتواند الان تو را از دست من نجات دهد؟ پیغمبر با یک دنیا اطمینان فرمود خدا. خدا گفت خدا؟ فرمود بلی خدا. گفت من الان ثابت می کنم که خدا نمی تواند تو را از شمشیر من نجات دهد. پیغمبر همین طوری که خوابیده بود فرمود ثابت کن. بنا شد ثابت کنه. ثابت کردنش کشتن پیغمبره، ولی این که الان ایستاده به اصطلاح ما به حال خبردار ایستاده، ولی اگر بخواد پیغمبر رو بکشد باید هیئت خود رو عوض کند، یک قدم جلو یک قدم عقب، شمشیر رو محکم فرو آورد تا پیغمبر رو بکشد. همین کار رو کرد، اما یادش رفت اینجا تپه است، اینجا سنگلاخه، قلب سنگا نصفش گای تو خاکه. اینم اینطور که پا رو عقب برد، پاشنه پا را گذار روی یک قلب سنگی که نصفش در خاک است و نصفش خارج، تا تکل خورد قلب سنگ در رفت، از عقب رفت پا از رو خورد به زمین، تا زمین خورد پیغمبر پشد ایستاد، شمشیرشو گرفت، گفت کی تو رو اینجا از دست من نجات میدهد؟ این که نمیتونه بگه خدا. گفت کرمک. گفت تو آقای مرا نکش. این حالت پیغمبر که خودش رو نباخت، در لغت عرب اسمش عزت نفسه. پس معنی عزت از نظر قرآن روشن شد. حالا مردم میخوان عزیز و نفس باشند، اما قدرت ندارن، باید خودشون رو به یه جایی متکی بکنن تا به اتکای اونجا دارای قدرت بشن. و لذا قدرت مطلق و عزت مطلق فقط برای خدا. از خدا بگذرد هیچ کس عزت مطلق نداره. و لذا در سخنان علی علیه السلام است می فرماید کل عزیز غیره ذلیل و کل قوی غیره ضعیف. هر قویی غیر خدا ضعیف است و هر انسان عزیزی غیر خدا ذلیله. پس اتکا میخواد. اتکا چیه؟ در انقلاب اسلام یکی از حرفای فرهنگی اسلام که باید مسلمان ها بفهمن اینه، برای عزت فقط و فقط و فقط باید به خدا متکی بود و بس. این مکتب اسلام و این مطلب در قرآن آمده و خداوند در مواردی در باره عزت در این باره صحبت کرده، من جمله در قرآن می فرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اگر کسی عزت بخواد، عزت مال خدا. اما آیا همه مردم این عمل رو میکنن؟ نه. یه جزده میخوان به قدرت های مادی متکی باشن و اتفاقا اون قدرت های مادی نمیتونه اونا رو در موقع بدبختی نگه بدارد. ما که انقلاب کردیم و مردم انقلاب کردن گفتن نه شرقی نه غربی، یعنی عزت نفس مسلمان ها نباید متکیه به واشنگتن باشد و نباید متکیه به مسکو، فقط و فقط خدا. اما اگر بخواهید برای اتکای به خدا و اتکای به قدرت غیر خدا سمبل پیدا کنید، سمبل اول رهبر عالی قدر، مرجع تقلید بزرگ، آیت الله العظمى، امام خمینی. یک مرد عالم نه سرباز دارد، نه سلاح دارد، نه زره پوش دارد، نه بم افکن دارد، تمام اتکاش خدا. و این خدا اثر گذار در دل مردم، در دل زنها و مردها، در دل قشرهای مختلف دلها را متوجه به امام کرد و امام با عز الهی قیام کرد. اما در مقابل شاه، شاه متکیه به امریکا، به ابر قدرت غرب. برای شاه کاخ سفید واشنگتن بتخانه و کارتر یه بوته و بی قید و شرط اوامر اونجا را اطاعت می کند. آیا عزت امریکا توانست عزت خدا را ضربه بزند؟ نه. شما ببینید قرآن چطور صحبت می کند. اصلا می تونم بگم این آیه مربوط به اوضاع شاه در انقلاب و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا. اینا غیر خدا را اطاعت میکنن که عزتشون باشه، اما انقریب به اینا کافر میشن و ضد اینا میشن. و لذا شاه ضد امریکا شده بود و گفته بود به من خیانت کردن، من اینقدر نوکری کردم و اونها نسبت به من بد کردن. بنابراین عزت گاهی مال خداست برای الهیون، گاهی مال خیلی خداست برای منقطعین از خدا. حالا الان ما نیاز به عزت نفس داریم با اتقاء حق. صدام الان جای شاه را گرفته و سربازان اسلام و رزمندگان اسلام ما متکی به خدا هستند. یقینا و جزما اگر این اصل عزت پایداری شود و همون طوری که رزمندگان عمل کردن ادامه بدهن، علت تحقیق اون که از خود و از امریکا می داند یعنی صدام شکست می خورد و به فضل الهی رزمندگان اسلام و لشکر امام عصر فاتح و پیروز از میدان جنگ بیرون می آید. الان ملاحظه هایی که ماده اختلاف بوده، نه الان، از 100 سال قبل، از اول مشروطه، سر همین قضیه مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری برای مشروطه خیلی زحمت کشید، ولی بعد گفت بابا مشروطه مشروعه باشد، به اتکای اسلام باشد، اما تبیزاده های قرب زده می گفتن نه، تا ایران فرنگی نشود به سعادت نمی رسد. آیا عزت از خدا یا عزت از انگلستان؟ شیخ نوری می گفت خدا، تبیزاده می گفت انگلستان. خون شیخ به ناحق ریخته شد. در قضایای قانون اساسی تراز اول باز شد. اونهایی که قربی و قرب زده بودن نبزدن، اینقدر قیچی کردن تا بالاخره کار رسید به مدرس. فقط یک مدرس بگم به قدر 10,000 نفر مقابل رضا شاه بود، مبالغه نیست. نمیذاش رضا شاه آزاد عمل کند و نوکر بیدهی به شرط انگلستان باشد. اما بالاخره مدرس رو هم از بین بردن. چرا؟ برای اینکه قرب زده ها میخواهن اذنشون رو از قرب بگیرن، نه از خدا. تفاوت انقلاب اسلامی قرآن با غیر مکتب قرآن اینه. در زمان نفت آیت الله کاشانی اون همه زحمت کشید و تونست مردم رو جمع کند، ولی عاقبت الامر قرض زده ها، مصدقی های عاشق اروپا، عاقبت الامر به صور مختلف به این عالم بزرگ اهانت کردند، او رو کنار زدن، ولی به سرعت خودشون نابود شدن. عجب اینه در روز 27 مرداد که فرداش 28 شد، به تاریخ 27 آیت الله کاشانی نامه نوشته به مصدق و گفته که آتو اینقدر بد کردی. در جواب نوشته مرقومه حضرت آقا وسیله آهتن آقای سالمی زیارت شد، این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم و سلام. نمیدونست که ملت ایران متکیه به خدا و دینه. 27 اینو نوشت، 28 مصدق کودتا شد، گرفتن مردم ایرانم خوابیدن. اینه الانم همینطوره. الان انقلاب ایران انقلاب اسلامیه. این باید به اتکای خدا باشد، یعنی نشردی ندردی، این معنیشه. اما هنوز یه دیگه نمیخوان باور کنن اون پیر مرد مصدقی تازه 5-6 روز قبل تو روزنامه مقاله نوشته و نوشته است که انقلاب ایران در علم دینی مریض، برای اینکه تو این انقلاب کسانی هم که علاقه به اسلام نداشتن وارد بودن، برابر این انقلاب ملیه. حالا شما از ملی خوشتون، از لفظ ملی خوشتون بیاد یا بدتون، اینو برداشته 8 روز بعد برشته و تازه کار ببینید. آقا جان، مگر مردم یه عده‌ای آمدن تو خیابون شعار دادن اهرم انقلاب عوض میشه؟ آخه ای آقای دست خونده پیر مرد، وقتی میگن انقلاب یعنی اون اهرمی که من رکت رو زیر بالا کرد، چه بود؟ اون اهرم، اهرم اسلام بود، اهرم مسلمانی بود و رهبرش هم امام. مگه همین جالان که شما نشستید اینجا اجتماع اسلامی نیست؟ دینیه دیگه، برای نماز جمعه. حالا در نادران جمعیت یه ده اومدن تماشا، دینم ندارن، مذهبم ندارن، گلم شعار میدن، سلواتم میفرسن، الله اکبرم میدن. حالا ما بگیم اینجا اجتماع ملیه، این اجتماع اسلامی 500 نفرم گوشه و کنار دیدیم باشن باشن، این معنی نداره. اجتماع ملی یعنی 13 بدن، وقتی میرن 13 بدن این اجتماع ملیه، و الا انقلاب انقلاب اسلامی بود. حالا این انقلاب باید به روش اسلامی ادامه پیدا کند. این جمله اول. اما جمله دوم راجع به انصاف، اینجا میخوام یک آگاهی باشد برای تمام گروه ها و برای تمام طبقات، برای اینکه رمز پیروزی انصافه. اگر امام سر، تاجر، کاسب، اداری، لشکری، کشوری، صاحبان مقام همه منصف باشند، قطعا وحدت کلمه محفوظ میماند و با قدرت پیروزی ادامه پیدا میکند. آغاز این مطلب رو از سخن علی علیه السلام قرار میدم. میفرماید الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الائتلاف. انصاف اختلاف رو میبره و برای مردم الفت و برادری میاره. یه انصاف. حالا برای این که من به شما بگویم بی انصافی چطور اثر بد میذاره، نمیخوام از وضع الان بگم. من مغز شما را به عدد برمیگردانم، از دوره حکومت موقت بازرگان مثل میزنم که شما این عصر رو ببینید. اون وقت الان بین خود و خدا نه شما تمام مردم هم به فکر کنن. اما حالا آغاز سخن، اول مطلب این است که همه میدانید بعد از اینکه انقلاب به ثمر رسید، امام دستور داد اعتصاب ها شکسته شود، مدرسه ها باز شود، دبیران و آموزگاران سر کلاس بروند، ادارات مشغول کار بشن. آقا یک وقت عربده ضد انقلابا بلند شد، نه باید ارتش طاغوتی نابود شود، باید شهربانی طاغوتی از بین برود، باید زندان ملیت ها مدرسه ها باز نشود، ادارات باز نشود. آقا به تدریج بازی درآوردن که امام جدن برای این که این فکر ناپاک رو بکوبد خیلی کوشش کرد. من خوب یاد دارم امام چندین بار سخنرانی کرد و شدید به این عناصر حمله کرد. گفت این طاغوتی ها اون عمرای ارتش بودن که یه عده تیرباران شدن و یه عده فرار کردن. این سربازان و درجه داران و افسران جز به مسلمان ها پیوستن، اینا برادران مردم هست، در آغوش مردم هست. انقدر زحمت